در واقع
بله
گفتگوی رو داشته باشیم و یه نمایی ارائه بدیم از اون کار جهادی که در حال حاضر در واقع فضای مدیریت کشور ما ضعفش وجود داره، اما اون زمان این در واقع یک الگو هست تو این فضا. اگر امکانش باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم جناب میرزایی.
اون در خصوص دفاع مقدس یه کلن
باید. بله بله، دفاع مقدس، رویکرد جهادی، کار گروهی، خاطراتتون، فعالیتتون، کارهایی که صورت پذیرفته و در واقع رمز اون فضای کار گروهی و کار جهادی و مدیریت جهادی که تو اون فضا بود رو بهش اشاره بفرمایید، ممنون بله. میشم جناب رمزانی.
همین الان خدمتون.
بله اگر امکانش باشه.
بله. خب ما اگر بخوایم کارهای جهادی رزمندگان رو بگیم واقعا ساعتها طول میکشه.
بله.
خب ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما در واقع قبلا دست بیگانه ها بود، امریکایی ها در واقع حکومت میکردن، بعد از سقوط نظام شاهنشاهی خب ما سرگرم در واقع سامان دادن به کشور بودیم. نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری بود، دستگاه ها رو داشتیم سامان می دادیم که 19 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم که همه دشمنان در واقع رژیم بسی عراق رو هماهنگ کردن، پشتیبانی کردن، به طور ناجوانمردانه از سراسر مرزهای طولانی که ما با عراق داریم به این نظام مقدس حمله ور شدن.
بله.
در واقع دشمن هدفش این بود که اجازه نده جمهوری اسلامی شکل بگیره و از یک طرف هم بخشهایی از خاک کشور رو در نظر داشتن که به اشغال خودشون در بیارن.
بله.
روی اون حساب خب مردم انقلابی وارد میدان شدن. در اون موقع ارتش در واقع آسیب دیده بود، سرگرم سامان دادن بود، ارتش میخواست خودش رو با نظام جدید هماهنگ بکنه. خب این سالها طول میکشید. از یک طرف سپاه در حال شکل‌گیری بود، سپاه از نیروهای مردمی بود که آموزش‌های آنچنانی که باید ببینه فرصت نشده بود این آموزش‌ها رو ببینه و توپ و تانک نداشت. سلاح‌هایی هم که در اختیار سپاه بود اون امانتی ارتش بود که از مردم در انقلاب جمع‌آوری شده بود. با همون وضعیت همه مردم با کمک هم اومدن در کنار ارتش و سپاه وارد میدان شدن و دشمنی که در ابتدا هجوم آورده بود بسیاری از شهرهای مرزی ما رو، روستاهای ما رو به اشغال خودش در آورده بود. در اون موقع حدوداً 15,000 کیلومتر مربع سرزمین‌های ایران اسلامی به اشغال در اومده بود. خرمشهر اشغال شده بود، آبادان به محاصره افتاده بود. در ابتدا دشمن تا نزدیکی‌های اهواز پیشروی کرده بود، آتیشش روی اهواز می‌ریخت. شهر اهواز در حال تخلیه بود. از یک طرف هویزه و سوسنگرد و دهلوران و مهران و قصر شیرین افتاده بود به دست دشمن. صدها روستا در نوار مرزی رو دشمن اشغال کرده بود، میلیون‌ها نفر در آواره شده بودند. در اون وضعیت خب از یک طرف هم رئیس جمهور بنی صدر بود. بنی صدر هم که به جای اینکه مردم و ارتش و سپاه رو با هم هماهنگ بکنه بر علیه دشمن، خودش مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. با اون حال امام بزرگوارمون وقتی که فرمان دادن، در واقع فرمان امام فرمان ولایت بود، فرمان امام و همه مردم عنوان اینکه اسلام داره فرمان میده تبعیت کردن و یک پارچه شدن. در واقع اون یک پارچگی مردم و تبعیت از ولایت بود که همه مردم وارد میدان شدن و در گام اول ماشین جنگی دشمن رو متوقف کردن. در گام های بعدی همه با همدیگر طراحی عملیات ها شروع شد و دشمن رو قدم به قدم از سرزمین های اشغالی بیرون راندن. که اگر نبود اون وحدت، اگر نبود اون از خود گذشتگی ها، اگر نبود یک پارچگی مردم، قطعا کشور جمهوری اسلامی سقوط میکرد و دشمن قصد داشت که کشور رو بعد از این که به دست گرفت تجزیه بکنه، یعنی چند تکه بکنه، که در واقع دشمن رو ناکام گذاشتن. و این ناکام ماندن دشمن در واقع در اینجا ما متوجه میشیم که مردم چون یک دل بودن، با هم بودن، همه برای رضای خدا به میدان اومده بودن. در اون موقع هیچ منافع شخصی هیچ کس نداشت، هیچ کس به فکر خودش نبود، همه به همدیگه کمک کردیم تا 8 سال دشمن پافشاری کرد، دشمنی که با همه قوا وارد میدان شده بود، همه کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل، شوروی سابق، سران مرتجع کشورهای عربی، همه اینا پشت سر رژیم بسی عراق بودن. در واقع یه جنگ جهانی همه ظالمان دنیا بر علیه این نظام شکل گرفته بود که چنین نظامی باید در عرض یک هفته ساقط می شد. علت این که ساقط نشد، همه مردم با هم بودن، یک دست بودن، به یک موضوع فکر می کردن، اون هم برای کمک به یک دیگر، و در واقع در اختیار اسلام خودشونو قرار داده بودن، این اتفاق افتاد.
بله.
ما از اینجا متوجه میشیم هر جایی که مردم خودشون وارد میدان شدن، مردم به یکدیگر کمک کردن، همه گره ها، همه مشکلات به راحتی حل میشه. که در واقع اون 8 سال دفاع مقدس، ما حدوداً 219,000 نفر از بهترین عزیزان این مملکت رو از دست دادیم، به شهادت رسیدن. 219,000 نفری که من عرض میکنم، اینا دارای پرونده در بنیاد شهید هستن. حدود 500,000 نفر ما مجروح دادیم که در واقع هزینه شد برای این نظام، و این هزینه به این خاطر شد که این نظام اسلامی بمونه، عدالت اجتماعی برقرار بشه، حکومت بر اساس اسلام باشه. روی اون حساب خب شهدای ما حاضر شدن جانشون رو فدا بکنن.
بله. که
برای ما در واقع ما باید در چنین وضعیتی باید بدانیم که شهدای ما امانتی رو به ما سپردن که این امانت بسیار گرانبهاست، به بهای خون بسیاری از شهدا تمام شده. که ما بعد از دفاع مقدس که 8 سال طول کشید، ما متاسفانه به تدریج از اون حماسه ها، از اون ایثار، از خودگذشتگی ها، از فداکاری ها، متاسفانه هی به تدریج فاصله گرفتیم. که امروزه ما اگر این ناهنجاری ها رو در کشور داریم، به این خاطره که ما اون حماسه ها رو در واقع فراموش کردیم. حقیقتا مسئولان ما، سران ما باید بدانن که اگر میخوان در عرصه خدمتگذاری به این مردم موفق عمل بکنن، باید همون فرهنگ جهاد و ایثار و از خودگذشتگی و شهادت رو به کار بگیرن. چون ما از اون فرهنگ فاصله گرفتیم، به این ناهنجاری ها گرفتار شدیم. که ما اگر قرار بود که کشورمون مردم در واقع آسیب های بیشتری رو ببینن، باید در سالهای 59 60 و 61 این اتفاق می افتاد. ما میبینیم که در اون بحران ها این وضعیتی که فعلی برای ما پیش اومده، این مشکلاتی که برای مردم پیش اومده، اون موقع در اون اوج مشکلات ما اینا رو نداشتیم. اینه که در واقع من همیشه به دوستان خودم میگم ما در دفاع مقدس خوب دفاع کردیم، خوب رزمنده ها جنگیدن، خوب دشمن رو سرکوب کردیم، ولی بعد در جنگ خوب نتونستیم اون حماسه ها رو برای جوانان، برای نسل جدید جا بندازیم. خوب جوانان ما اون دوره رو ندیدن. من یادم هست که دانش آموزان، دانشجویان، جوانان همیشه خدشکن و پیشتاز هر عملیاتی بودن. اگر نبود در عرصه میدان جوانان، ما نمیتونستیم اون پیروزی ها رو به دست بیاریم. که ما باید در واقع وظیفه داریم که اون دوره رو، اون مقطع رو برای جوانان ما جا بندازیم. جوانان ما فکر میکنن که این کشوری که به این شکله، ما به همین شکل از رژیم مثلا قبلی، رژیم شاه تحویل گرفتیم، در صورتی که قبل از انقلاب ما اختیاری از خودمون نداشتیم. کشور ما دربست در اختیار آمریکا بود. کشور ما به غارت می‌رفت، نه آب داشتیم، نه برق، نه گاز، نه تلفن. در مرکز استان‌ها فقط چند شاخه برق پیدا می‌شد. حتی در تهران، در اون وقت بنده در تهران بودم، 70% تهران آب و برق، گاز و تلفن نداشتند. اون 30% هم که در مرکز تهران خدمات داشتن، مربوط به خود درباریا بود و اونهایی که وابسته به شاه بودن بود. کشور ما یک اتوبان در دوران قبل از انقلاب نداشت، یه برج نداشت. در واقع کلن کشور ما رو ویرانه نگه داشته بودن، ذخایر این مملکت رو به غارت می بردن. یک برفی که در زمستان ها می اومد، همه روستاهای کشور ارتباطش قطع می شد. هیچ روستایی برق نداشت، 90% روستایی ها بی سواد بودن. این کشور ما در واقع در فقر مطلق به سر می برد. اینها رو جوانان ما نمی دونن، فکر میکنن که ما این کشوری که فعلی که الان می بینن این به این شکل بوده، که ما باید برای جوانان جا بندازیم که باز با این حالی که کشور ما خیلی جهش داشته و پیشرفتای بسیاری رو کرده، در واقع اون شهرهای ما 100 برابر پیشرفت کردن، در جاهای 100 برابر همه کشور شده اتوبان، همه کشور شده گاز. اینه که با این وضعیتی که ما داریم که الان کشور به این شکل واقعا پیشرفت کرده، میبینیم که خیلی از افراد ما در این نعمت و در این ثروت متاسفانه با فقر دست و پنجه نرم میکنن، که این برازنده این نظام نیست و مقصر اصلی مسئولین ما هستن که این ثروت رو نتونستن عادلانه تقسیم بکنن و در این ثروتی که خدا به ما داده و در واقع در کشور به وجود آمده، دیگه برازنده این نیست که ما 20% مردم خودمون رو در فقر ببینیم.
بله.
این مشکلات رو ما داریم، این فقر رو داریم، این گرفتاری ها رو داریم، این بر اثر بی‌تدبیریه، وگرنه کشور ما همه امکانات رو داره.
بله.
همه اون لوازمات زندگی رو داره، همه اون موضوعاتی که یک فرد باید داشته باشه داریم، فقط متاسفانه افرادی که دلسوز باشن به میدان میان، اینها رو ما بعد از جنگ کنار گذاشتیم، اجازه نمیدیم وارد میدان بشن. وقتی که مقام معظم رهبری میفرماین گام دوم انقلاب باید به دست جوانان سپرده بشه، ما هنوز محکم گرفتیم این بزرگان، این پیران باید برن کنار، برن کنار که اجازه بدن جوانان بیان. ما در دوران انقلاب و در دوران دفاع مقدس جوانان رو به میدان آوردیم که موفق شدیم. یه اگر تا زمانی که این نسل قدیم که شاید اون موقعی که جوان بودن خوب کار میکردن، الان کارهایشون رو از دست دادن، یه نه حوصله دارن نه توانشو دارن، تا زمانی که این نماینده هایی که تکراری همیشه ما انتخاب میکنیم، این مسئولینی که تکراری قدرت رو دست به دست میدن، تا زمانی که اینها هستن همین گرفتاری و همین مشکلات رو ما داریم. هیچ چیزی درست نمیشه. تنها راه اصلاح مملکت اینه که ما اجازه بدیم تحویل جوانان بدیم، تا چند سبایی که زنده هستیم اینا رو مدیریت بکنیم، نه اینکه تا آخر اون محکم چسبیدیم به این مقامات. و بابا اون نماینده‌ای که چند دوره داره میره مجلس، این باید فکر کنه بگه در دوره من گرانی شده، یه خجالت داره دوباره بیاد تکراری انتخاب بکنه، خجالت داره برای اون نماینده‌ای که در دوره خودش گرانی شده. هیچ کس هم این گرانی‌ها رو به گردن نمیگیره. شما از دولت مردان، از مجلسی‌ها، از قوه قضاییه، هر مقامی رو بیاری بگی آقا چرا گران شده، میندازه به گردن اون یکی. بابا این گرانی‌ها رو این در واقع این خدمتگزاری رو دوش همه است. هر کس به سهم خودش اینجا مقصره. نمیشه که به گردن این اون بندازیم.
بله.
یا میبینیم که دو تا گروهی حالا به اسم نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا، اینا در واقع یه بازار گرمیه برای مردم درست شده، قدرت رو یک سره دست به دست میکنن و تا زمانی که اینها هستن، خب بابا اینا از خارج که نمیدن، اینا همیشه هستن دیگه.
بله.
فقط جاشون عوض میشه.
درست.
تا زمانی که اینا هستن هی جا عوض میکنن، همین بدبختی ها رو ما داریم. باید اجازه بدن همونطوری که رهبر عزیزمون مورد نظرشه، همه جوانان، جوانان 22 ساله 23 ساله اعتماد بکنیم، تا زنده هستیم اینا رو جا بندازیم. ما تا آخرین نفس میخواییم این قدرت رو ول نکنیم، از یک طرف هم میگیم جوانان. این کار درست نمیشه. بنده در موقع انتخابات که میشه برای سخنرانی دعوت میشم، میگن آقا به کی رأی بدیم؟ میگم اون کسانی که تکراری اومدن، اگر به اونا رأی بدیم همین تکراری همین گرفتاری رو ما داریم. ما نمیگیم این آدمای بدی هن. اینا دیگه توانشون از این بالاتر نیست، اینا دیگه از این بهتر نمیتونن کار بکنن، اینا باید اجازه بدن، میدان بدن، یه نسل دیگه بیاد روی کار، ببینیم اونا چی میخوان. که این اتفاق تا به حال نیفتاده و تا زمانی هم که همین مقامات، همین مسئولین دارن یک جا عوض میکنن، همین گرفتاری رو ما داریم. هیچ وقت همین گرفتاری حل نخواهد شد، به شرط اینکه همه این جایگاه ها رو بدیم به یه نسل در واقع پاک، نسلی که متحد باشه، مثل شهدای ما باشن. شما ببینید همه فرماندهان به نام شهید کشور که فرمانده لشکر بودن، اینا سنشون 24 ساله، 25 ساله، 21 ساله، 27 ساله، یعنی بزرگشون سن بالاشون سردار همدانی بوده که 26 ساله بوده. اون وقت وقتی که جنگ تمام شده ما به اینا از اینا تعریف میکنیم، تمجید میکنیم، ولی میدان بهشون نمیدیم. وقتی هم که ما به اون آقای نماینده‌ای که تکراری داره میره اون پست رو اشغال میکنه، میگیم آقا جان اجازه بده یکی دیگه بره، میگه خب کسی نیست، من مجبورم. بگو شما راه نمیدید، میدان نمیدید، چرا نیست؟ ما 86 میلیون جمعیت داریم، یعنی از این 86 میلیون جمعیت ما نمیتونیم 290 نفر 300 نفر آدم در واقع مخلص، شجاع، پاک، همانند شهدا، مثل همت ها، باکری ها، باقری ها، زین الدین ها، همدانی ها را، یعنی ما میتونیم پیدا کنیم، ولی متاسفانه اینا میدان نمیدن.
درسته.
ببخشید من
خواهش میکنم چرا میرزایی از خاطرات خودتون و فعالیت هاتون در فضای جبهه و جنگ هم اشاره بفرمایید. من واقعا استفاده کردم مباحثتون، چون در واقع برای من جذاب بود، اصلا به این صحبتاتون نیومدم. میخوام در خصوص فعالیت های خودتون و نوع نگرشتون تو اون فضا و فعالیت هایی که داشتید اشاره بفرمایید، که بعد در واقع اگر سوالی بود هستم خدمتتون.
اون موقعی که انقلاب شد من 22 سال سن داشتم.
بله.
خب امام بزرگوارمون در واقع همونطوری که جوانا رو جذب کرد، بنده هم جذب امام شدم و عاشق امام شدم، و از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این توفیق و خدا به ما داد که امامو بشناسیم و به امر رهبری. خب در دوران ما بعد از پیروزی انقلاب 19 ماه ما در کشور بحران داشتیم، که این توفیق رو داشتم از همون ابتدا در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در اون موقع خب مثلا استان خوزستان که بحران ایجاد شده بود، در اونجاها باشم. بعد از بحران ها خب جنگ تحمیلی وقتی شروع شد، من این توفیق رو داشتم که از همون ابتدای پیروزی، از ابتدای آغاز جنگ که در 31 شهریور 1359 شروع شد، در منطقه سر پل ذهاب باشم، که ما شاهد بودیم که دشمن تا قصر شیرین رو گرفته بود، اومده بود پافشاری میکرد سر پل رو بگیره. در اونجا بنده این افتخار رو داشتم در کنار سردار همدانی به عنوان یکی از فرماندهان در اونجا فعالیت داشتم. در واقع 8 سال جنگ و من این توفیق رو داشتم، در جبهه های مختلف حضور داشتم. این توفیق رو خدا به ما داده بود که ما در عملیات های مختلف شرکت داشته باشیم. خب در عملیات، در واقع عملیات هایی که در منطقه غرب کشور، عملیات 11 شهریور شهیدان رجایی و باهنر به عنوان یکی از فرماندهان حضور داشتم. در عملیات مد الفجر، حماسه تنگه کورک به عنوان یکی از فرماندهان حضور داشتم. در عملیات سارالله در جاده شمال قصر شیرین به عنوان فرمانده اون عملیات که خودم طراحی کردم و اون عملیات رو به اجرا گذاشتم، این توفیق رو خدا به ما داد که در کنار رزمندگان اون عملیات رو مدیریت بکنیم. در مناطق جنوب، در عملیات ولفجر 8، در عملیات های کربلای 4 و 5، در عملیات انصار، در همه عملیات هایی که استان همدان حضور داشته، بنده این توفیق رو داشتم که در کنار سایر فرماندهان به عنوان یکی از فرماندهان موفق که خداوند این توفیق رو به ما داده که حضور داشته باشم، بنده این افتخار رو داشتم که 1 سال خرمشهر رو تحویل گرفته بودم به عنوان فرمانده عملیاتی خرمشهر. 1 سال با در واقع اون خرمشهر تحویل بنده بود، که نیروهایی که در خرمشهر مستقر کرده بودم حدود 800 نفر از رزمندگان استان همدان رو من به خرمشهر بردم. این افتخار استان همدان داره که بعد از آزادی خرمشهر 1 سال خرمشهر تحویل رزمندگان استان همدان بوده. خب در عملیاتی که عملیات خیبر که در منطقه در واقع آبهای هورالهویزه و جزایر مجنون انجام شد، دشمن بخشی از اون جزیره رو در اختیار داشت تا فشاری میکرد که جزیره رو بگیره. عملیاتی به نام انصار در 20 شهریور 1365 در اونجا انجام شد که بچه های استان همدان در اون عملیات شرکت داشتن. بنده به عنوان یکی از فرماندهان در اون عملیات حضور داشتم. در نگهداری جزایر مجنون مدتی فرمانده محور اون جزیره بودم. در عملیات های کربلای 4 و 5 به خصوص نیروهایی که از استان همدان برده بودیم، بنده به عنوان فرمانده محور عملیاتی اون مناطق 3 بار ما توی کلمچه عملیات داشتیم. در 3 بار هم موفقیت هایی رو به دست آوردیم، دژهای اصلی دشمن رو در هم شکستیم که در اون عملیات ها رزمندگان استان همدان در واقع سهم به سزایی رو دارن که بنده هم این توفیق رو داشتم به عنوان فرمانده محور عملیاتی 3 بار عملیات در اونجا انجام بدم و 3 مرحله هم اون مناطق و پدافندیش رو بر عهده داشتیم که در واقع رزمندگان استان همدان نقش بزرگی رو در اون مناطق داشتن که من اگر بخوام کارهایی که داشتم توضیح بدم ساعتها طول میبره و واقعا این توفیق بزرگی بوده برای من که در کنار رزمندگان، در کنار خیلی از شهدا شاهد شهادت رزمندگان بودیم که در واقع خودم در آخر کار به این شکل فکر میکنم که من جامانده این قافله بودم. خیلی از دوستان ما به شهادت رسیدن، اونها برنده شدن، اونها در واقع با خدای خود معامله کرده بودن، در واقع به اون جایگاه بالا رسیدن. ما هنوز در پیچ و خم این دنیای وانفسا هنوز گرفتار هستیم که از شهدا میخواییم، از خداوند میخواییم که به ما این توفیق رو بده که بتونیم راه این عزیزان رو ادامه بدیم. بنده کتابی رو بعد از جنگ خداوند این توفیق رو به ما داد که به نگارش در آوردم. این کتاب 1232 صفحه است که همه عملیات های دفاع مقدس یک جا در این کتاب اومده، همه بحران ها اومده و بخشی از این کتابم که هر جایی که خودم بودم حضور داشتم در اونجا به دستور کارشناسان که چون این کتاب مرجع کشور شده از من خواستن که عمل کردم و گزارشم رو بنویسم که خواننده بدانه این کتابی رو که اون کسی که جمع کرده چه کاره بوده، که بنده تمام عمل کردم و عمل کرده همه رزمندگان کشور رو یک جا در اون کتاب آوردم.
بله، جناب میرزایی، پس من اونچه که از صحبت با شما در واقع برداشت کردم تو فضای در واقع فعالیت گروهی و در واقع فضای جهادی این هست که در زمان جنگ ما اصلاح طلب و اصولگرا نداشتیم، ما یک صدا و یک گام بودیم و در واقع بحث بعدی بهره‌مندی از فضای جوانان بود و در واقع تکیه بر این فضا که اونها هم میتونند به عنوان یک مدیر جهادی فعالیت بکنند. آنچه که برداشت کردم درسته دیگه جناب؟
بله، اصلا ما در اون زمان فقط و فقط به مردم یک پارچه، به مردم فکر میکردیم و به کشور و به دین بود. یعنی دیگه نمیگفتیم این قسمت مردم اصلاح طلبن، اصلا این موضوع نبود. اصلا اصلاح طلب و کلمه اصولگرا رو هر کی گذاشته این یک در واقع بازار گرمیه برای یک گروه درست کردن. اینها مزخرفن، اینها واقعا کشور ما رو اینها هستن که دارن صدمه میزنن. ما یک کشور داریم، کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه ولایت، همه مردم ما یک دستن. این اسما، این کلمات باعث میشه که بین مردم شکاف بندازن، بین مردم اختلاف بندازن. ما اصلا این موضوع رو در دوران دفاع مقدس نداشتیم. ما مردممون یک پارچه، یک دست، همه مردم ما فکر میکردیم.
بله.
یعنی همه رو، یعنی هر کسی که در سرزمین جمهوری اسلامی بود، رزمندگان ما اومده بودن که جانشون رو براشون فدا کنن، که خودشون رو فدا کنن که این مردمی که در این کشور هستن اینها صدمه نبینن. که متاسفانه این خدکشی ها رو بعد از جنگ گروه های فرصت طلب، گروه هایی به اسم اسلام، یا مثلا گروهی شکل گرفته اصلاح طلب، گروهی شکل گرفته اصولگرا، اصولگرا ها میگن آی اگر ما نباشیم اسلام از دست میره، اصلاح طلب ها میگن آی اگر ما نباشیم آزادی. بابا اینا همش یک حرفای بسیار زننده است که تا توهین به مردمه که مردم باید هوشیار باشن، این کلمه‌های مزخرف رو باید مثلا از ذهن‌ها خارج بکنن و هر گروهی هم که به این شکل میخواد پیش بره، یا جبهه‌های مختلف، جبهه نمیدونم این یا جبهه اون، اینهای اصلا در واقع اینا بازار گرمیه، حالا بخواد به اسم اسلام باشه، به اسم قرآن باشه، به اسم خدا باشه، به هر اسمی باشه، اینا جبهه‌هایی هستند که شیطانی هستند. مردم باید وارد هیچ گونه این جبهه ها نشن، هر جبهه‌ای که میخواد باشه باطله. ما فقط یه جبهه الله داریم، جبهه اسلام داریم، سرزمین اسلامی داریم، در سایه ولایتمون باید ما همونطوری که امام بزرگوارمون فرمان میدادن یک پارچه همه اجرا میکردن، این یک پارچگی بود، همه در کنار هم موندن بود که ما رو در واقع موفق و پیروز نگه داشته بود. در اون موقع من یادمه ما سخت‌ترین روزگارها رو داشتیم، تمام ما تحریم امروز که نبودیم، بدترین تحریم رو در دوران دفاع مقدس داشتیم، حتی یه سیم خاردار، حتی یه لباس قواسی به ما نمیدادن، هیچی به ما نمیدادن. خب چرا اون موقع ما احساس کمبود نمی کردیم؟ چون مردم هر آن چرا که داشتن با هم تقسیم می کردن، به هم کمک می کردن و هیچ کمبودی احساس نمی شد. الان ما میبینیم که دشمن آمریکایی‌ها از اون طرف تا کلمه تحریم میارن، ما در داخل خودمون رو تحریم میکنیم. بابا قوه قضاییه 4 تا از این آدم‌هایی که در واقع احتکار میکنن، انبار میکنن میلیاردی ثروت ملی رو با دلار 4500 میرن میلیاردی میارن و اینو 10 برابر میفروشن، 4 تا اینا رو اگر اعلام میکرد ما این بدبختی‌ها رو نداشتیم.
بله بله،
قوه قضاییه در واقع کارایی نداشت در این مورد، یعنی رها کرده.
بله.
اگر شما ببینید در سطح کشور 4 تا از این میلیاردرهایی که از بیت المال به غارت برده بودند، اینا رو اگر می آوردن در ملای عام اعدام می کردن، کسی جرأت نمی کرد. ما قانونمونو اینا، این آدم های در واقع نابکار تست می کنن، می بینن که بله قانون کاری نداره، می گیرن از اون بر آزاد می کنن، تشویق می شن به خلاف، تشویق می شن به دزدی، که در واقع قانون ما داریم ولی اجرا رو ما ندیدیم. امیدواریم که خب برادرمون آقای رئیسی خیلی رئوف بودن، خیلی مهربان بودن، ولی یک ویرانه رو به قول آقای شاهرودی تحویل داشتن. امیدواریم این ویرانه رو آقای محسنی رجایی اگر میخواد موفق بشه، باید 70% این قاضی‌ها رو، اینها رو دیگه باید تصفیه کنه و با آدم‌های ناقص نمیشه کار کرد. آقای محسنی رجایی رو من میشناسم، بسیار مرد شجاع، بسیار مرد پاک، بسیار دلسوز، بسیار خوب، ولی من میخوام از این طریق به آقای محسن اجهی بگم آقای اجهی عزیز، برادر عزیز، اگر میخواید موفق بشین، 70% افراد قوه قضاییه دیگه فاسد شدن، ناکار آمدن، تا اینا بیرون نرن، تا آدمهای پای جای اینا نیاد، اگر حضرت علی علیه السلام هم بیاد نمیتونه کار بکنه.
بله.
من اینا رو خواهشی که دارم بگید که انشالله ما ضعفا رو میگیم که حل بشه، ما میخوایم کشورمون بالاخره یه جوری باشه که از این نابسامانی، ما همه چیز داریم، ما رو ثروت هستیم، ولی ثروت در دست یه عده سودجوه. طرف میبینی 4 تا برج داره، خیلی خوشحاله که گرانی شده، حالا بشه سنگک یکی مثلا 10,000 تومان، بشه 100,000 تومان، اون یه برجش که 1 میلیارد بوده شده 10 میلیارد. خب این چه عدالتیه؟ اینو نه اسلام میپذیره، نه رهبری میپذیره و مردم هم ناراحتن. که اینها رو باید قوه قضاییه وارد بشه.
بله.
انشالله که اینطور بشه، این گونه بشه.
انشالله. متشکرم جناب میرزایی، استفاده کردم، ممنونم که.
حالا نمیدونم منظور ما رو شما دریافت کردید.
بله.
اینو دیگه میتونید مثلا حالا با ویرایش خودتون.
انشالله.
چون من غافلگیر شدم، من نمیدونستم مصاحبه باید بکنم.
خیلی عالی، خیلی عالی بود.
اینا رو خودتون انشالله، اون منظور منو انشالله خوب
انشالله حتما.
ما قبلا با سپهر غرب،
بله، با خانم گمار فکر میکنم که،
بله، خانم گمار بودن، با چند نفر بودن که،
بله،
یک کره برنامه داشتیم، انشالله که موفق باشید،
پیروز باشید انشالله. خرسند شدم.
این کتاب حماسه های نامداران گمنام رو شما دارید؟
والا سرچ میکنم احتمالا برام بیاد، بله، پیداش میکنم، حتما استفاده میکنم از،
بله،
مطالبش.
بله انشالله که من این کتابم، من چون قبلا خیلی از جاهایی که روزنامه مثلا روزنامه نگارها
بله.
خبرنگارها از کتابم برداشت میکنن، بعد تماس میگیرن میگن ما این از قولت گفتیم.
بله.
میگم اشکالی نداره انشالله.
خیلی
که
متشکرم، ممنونم. من هم اگر امکانش باشه با اجازتون
از من آدرستون اگر بدونم کجاست میفرستم براتون، که یه منبع خوبیه برای همه عملیات ها رو شما میتونید از اون داشته باشید.
خیلی هم عالی. همدان هستیم، خیابان پاستور،
بله،
کوچه شهید عزیزیان، پلاک 59، روزنامه سپهر غرب.
بله، خیابان پاستور، کوچه شهید عزیزیان،
بله، پلاک 59.
59. من انشالله براتون میفرستم.
لطف میکنید. طبقه بالای لوازم و تحریر مداد سبز هستیم.
بله، من اجازه بدیم به اینو یادداشت میکنم که.
خیلی متشکرم. لطف میکنید جناب میرزایی. خواهش
میکنم. خیابان پاستور. بله،
بله، خیابان پاستور.
پاستور، بله.
کوچه شهید عزیزیان.
کوچه شهید عزیزیان.
بله.
بله.
پلاک 59، طبقه فوقانی لوازم و تحریر مداد سبز.
بله، طبقه فوقانی لوازم
لوازم و تحریر مداد سبز.
بله، لوازم و تحریر مداد سبز. بله.
بله.
خیلی ممنون.
روزنامه سپهر غرب. ممنونم جناب میرزایی.
بله، بگم به کی اونجا بدن اسمش؟
خانم پوروهابی اگر تشریف نداشتن بگید. خانم ترابی.
بله، خانم پوروهابی.
بله، سردبیرمون هستن. بله.
خانم
ترابی.
ترابی. بله. بله، حتما میفرستم. بله.
ممنونم. عذرخواهی میکنم. سلامت باشید.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
خداحافظ.